با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. اسرائیل میگوید چهارمین جسدی که گروه افراطی حماس به این کشور تحویل داده از گروگانها نبوده است. احمد الشر در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که سوریه به تمام توافقهای گذشته احترام خواهد گذاشت. و مسعود پزشکیان قانون تشدید مجازات جاسوسی را ابلاغ کرد. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد چهارمین جسدی که گروه افراطی حماس تحویل داده گروگان نبود است. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این موضوع نگرانی های تازه‌ای را در مورد آتش بس شکننده در غزه ایجاد کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که آزمایش ژنتیکی در مؤسسه ملی پزشکی قانونی نشان داد که جسدی که اواخر سه‌شنبه منتقل شد با هیچ یک از گروگان های مفقود شده مطابقت ندارد. گزارش های رسانه های اسرائیلی حاکی از آن است که این جسد می تواند پیکر یک فلسطینی باشد. ارتش اسرائیل گفت حماس موظف است تمام تلاش های لازم را برای بازگرداندن گروگان های کشته شده انجام دهد. هنوز 19 جسد دیگر از گروگان ها در غزه است و سرنوشت یک نفر دیگر که از او به عنوان مفقود نام برده می شود مشخص نیست. در جریان آتش بس پیشین نیز حماس به جای تحویل پیکر یک گروگان اسرائیلی جسد یک شهروند غزه را تحویل داد، اقدامی که خشم گسترده‌ای در اسرائیل برانگیخت. یک روز بعد حماس پیکر آن گروگان را تحویل داد و هویت او تایید شد. در ادامه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ، گذرگاه رفح در مرز مصر از روز چهارشنبه برای رساندن کمک‌های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه بازگشایی می‌شود. به گزارش شبکه تلویزیونی کان اسرائیل، از امروز حدود 600 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه از طرف سازمان‌های بین‌المللی تایید شده از طرف سازمان ملل وارد نوار غزه خواهند شد. در اواخر ماه اوت سازمان ملل در غزه قحطی اعلام کرد، ولی اسرائیل آن را نپذیرفت و گفت که کمک‌های انسان دوستانه به غزه میرسد. در اجرای طرح صلح، گروه افراطی حماس روز دوشنبه 20 گروگان زنده را آزاد کرد و تاکنون اجساد 8 تن از گروگان‌های کشته شده را از طریق صلیب سرخ به اسرائیل تحویل داده است. همزمان با این تحولات، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، تن به خلع سلاح ندهد، ایالات متحده این کار را به سرعت و شاید با خشونت انجام دهد. احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که سوریه به تمام توافق‌های گذشته احترام خواهد گذاشت. این اولین سفر آقای الشر به پایتخت روسیه از زمان به قدرت رسیدن پس از سرنگونی بشار اسد متحد مسکو در اواخر سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این دیدار در کاخ کرملین گفت که مسکو آماده برقراری روابط قوی‌تر با دمشق است. کرملین اعلام کرده که سرنوشت پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه در دستور کار این دیدار خواهد بود. یک منبع سوری و خبرگزاری رویترز گفته که مقام‌های سوری به دنبال تضمین‌هایی هستند که روسیه به مسلح کردن مجدد بقایای نیروهای اسد کمک نکند. همین منبع گفته که آقای الشر قصد دارد به طور رسمی درخواست تحویل بشار اسد را برای محاکمه به اتهام جنایت علیه مردم سوریه ارائه دهد. روسیه سالها از قدرت نظامی خود برای حمایت از بشار اسد در برابر شورشیان سوری که در دسامبر سال گذشته به رهبری احمد الشر به قدرت رسیدند استفاده کرد. مسکو سپس به بشار اسد و خانواده‌اش که از کشور فرار کردند پناهندگی داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران قانون تشدید مجازات جاسوسی را که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شده بود برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این قانون که هنگام طرح در مجلس و بررسی آن اعتراض‌های بسیار جا هم در میان حقوقدانان و فعالان مدنی برانگیخت، مجازات اعدام برای اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن به طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است. بر اساس این قانون هر گونه اقدام اطلاعاتی، عملیاتی یا جاسوسی برای اسرائیل یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا مجازات اعدام خواهد داشت. 57 حقوقدان ایرانی در نامه‌ای از این قانون به عنوان فاجعه‌ای بزرگ برای نظام قانونی و قضایی ایران یاد کردند. آنها در نامه‌ای سرگشاده نوشتند انتشار متن کامل قانون تشدید مجازات جاسوسی در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام موجب ایجاد نگرانی‌های جدی شده و حکایت از احتمال بروز فاجعه‌ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی ایران دارد. همراه شما هستیم با این بخش خبری از رادیو فردا. روابط اقتصادی ایران و گرجستان طی دو دهه اخیر فراز و نشیب فراوان داشته، اما آنطور که بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بر مبنای داده‌های مرکز آمار این کشور گزارش داده، در حال حاضر 13,000 شرکت ایرانی در سامانه رسمی گرجستان به صورت قانونی ثبت شدند. این شرکت‌ها چگونه ثبت شدند و مشغول چه فعالیت‌هایی هستند؟ پرسش ها رو در گزارش هانا کاویانی بشنویم.
پلاک 111 خیابان اوزنادزه در پایتخت گرجستان تفلیس یکی از چندین مکانی است که به عنوان آدرس حدود 700 شرکت ایرانی در سیستم رسمی گرجستان ثبت شده. ساختمانی مسکونی که در مراجعه خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اثری از فعالیت اقتصادی در آن دیده نمی شود و این تنها نمونه نیست. در روستای دونتا در شهر سچخره که جمعیت آن حدود 100 نفر است، 800 شرکت ایرانی تنها در یک آدرس ثبت شده. در روستاهای دور افتاده دیگری نیز نمونه های مشابهی دیده می شود. این گزارش نشان می دهد که مالکیت این اماکن در اختیار شهروندان گرجستان است و یک نام بیش از بقیه به عنوان کسی که رابط شرکت ها با آدرس هاست در مدارک رسمی به چشم می خورد. مارگالیتا تودادزه که نه تنها واسطه بسیاری از شرکت های ایرانی برای ثبت است، بلکه فعالیتش شامل همکاری با تجاری از کشورهای عربی نیز می شود که در سالهای اخیر فعالیتشان در گرجستان شدت گرفته است. ثبت شرکت در گرجستان روند آسانی دارد و سرمایه گذاری از طریق تجارت یا خرید ملک یکی از مسیرهای دریافت اقامت موقت در گرجستان به حساب می آید. از سالهای 2011-2012 روند حضور ایرانیان برای فعالیت اقتصادی در گرجستان افزایش یافت، اما این روند همیشه یکسان نبوده و در طول سالها با فراز و نشیب همراه بوده است. به طور مثال با افزایش فشارهای بین المللی در سال 2013 و انتشار گزارش‌های درباره سوء استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از گرجستان به عنوان پوششی برای دور زدن تحریم‌های بین المللی، این کشور عرصه را بر ایرانی‌ها تنگ‌تر کرد و از جمله داشتن حساب بانکی برای ایرانی‌ها با دشواری همراه شد. پس از دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به برجام 10 سال پیش، تهران تلاش کرد تا این وضعیت را بهبود دهد و از جمله رفت آمد بدون نیاز به روادید از سر گرفته شد. اگرچه همه‌گیری ویروس کرونا و کوچ بسیاری از ایرانیان و سرمایه‌هایشان از گرجستان به ترکیه روند کاهشی در فعالیت اقتصادی ایرانیان در گرجستان را رقم زد، اما برآوردهای بخش گرجی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نشان می‌دهد که بین سال‌های 2022 تا 2024 سال گذشته واردات ایران از گرجستان 24% افزایش نشان می‌دهد، رقمی معادل 285 میلیون دلار. بخش عمده این افزایش مربوط به مواد لازم در حوزه ساخت و ساز و مشخصاً فلزات و بخش‌های چون غذا و محصولات کشاورزی می‌شود. حوزه فعالیت شرکت‌ها هم بسیار گسترده است، از کلوب‌های شبانه گرفته تا کلاس‌های آشپزی. آنها که در بخش ساخت و ساز فعالند و دیگران در عرضه محصولات بهداشتی. اگرچه مشخص نیست که از حدود 13,000 کسب و کار ایرانی ثبت شده در گرجستان چه تعداد همچنان فعالیت مداوم دارند، اما با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران که با فعال شدن سازوکار ماشه باز می‌گردند، نگاه‌ها به کشورهایی چون گرجستان معطوف است که دولتش توسط مخالفان متهم به روابط نزدیک با تهران است و مشخص نیست که تا چه حد با تحریم‌های بین‌المللی همراه خواهد شد.
از هانا کاویانی شنیدید. در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه برای شرکت در آخرین جلسه دادگاه خود در پرونده فساد علیه او که در ماه مه 2020 آغاز شد به دادگاه تل آویو بازگشت. درگیری میان نیروهای طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان در منطقه مرزی دو کشور بار دیگر شدت گرفت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که تقریبا 14 میلیون نفر به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه جهانی در معرض خطر گرسنگی شدید قرار دارند. و به این ترتیب پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. روزتون خوش.